أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب مسئله دوازدهم در افعال الهی، در مسئله عدل الهی، بحث لطفه. همونطوری که دوستان مستحضرند، یکی از قواعد مهم کلامی که البته ریشه در آیات و روایات و سنت انبیای الهی دارد، اجمالا در آخر اشاره من خواهم کرد، اما تأسیسش برای نخستین بار در علم کلام معتزلی مطرح شده. تبیین و تدوینش در قالب یک قاعده کلامی اول در بین معتزله مطرح شده، محل تطبیقش هم اثبات حسن تکلیف، حسن بعثت انبیا بوده در مقابل براهمه و تا حدودی اهل حدیث و اشاعره. امامیه این رو پسندیده و پذیرفته، نهایت در مصادیقش توسعه قائل شده. اونها فقط در باب نبوت میگفتن، امامیه در باب امامت به کار برده و برخی شعبه ها و شروط امامت. اصلا
دیگه نظر
وجود
داره که خاطر تأثیر سید مرتضی از معتزله این قاعده وارد شده. یه نظری هم وجود داره که ریشه های قاعده لطف رو روایت بوده.
اینو من آخر کار عرض میکنم، جزء آخر این مسئله 5-6 تا نکته میگم. یه نکتهش اینه، فعلا اجمالش رو گفتم برای که ذهن خود روشن بشه. اجمالش این است که قبول داریم ریشه های قاعده لطف در کتاب و سنت و سنت انبیای الهی هست، اما تقریرش به این شکل، به خصوص تأکید بر وجوب عنوان یک حکم در باب قاعده لطف، مسلم تقریرش به این شکل مانو معتزل است و امامیه از معتزله گرفته. یعنی قاعده عقلی بوده، اونا گفتن، امامیه هم پسندیده، اختصاص به سید مرتضی نداره. قبل از سید مرتضی شیخ مفید داره، قبل از اون نوبختیان این رو گفتن. بیشتر از مدرسه بغداد در کلام امامیه آغاز شد. خب نکته دوم این که قاعده لطف ناظر به تکلیفه در اصطلاح کلامی. باز دوستان حتما دیدن و بیشتر از این در آینده خواهند دید که این واژه لطف در علم کلام در مواضع مختلف به کار رفته، اما خیلی از اون موارد کاربرد لغوی داره، کاربرد اصطلاحی نیست. این باید خوب تمیز داد. اونجایی که بحث اصطلاحی است، اونجایی است که مربوط به حوزه تکلیف و شؤون تکلیف. به عبارت دیگه، لطف از نظر کلام، کلام عدلیه، یکی از توابع تکلیفه. یعنی لطف ابتدایی، لطفی که در ظرف تکلیف نباشد، این با اصطلاح لطف در قاعده لطف ربطی نداره. بعضی ها گفتن، از متأخرین اشاره کردند، از بعد از که مخصوصا کلام ما با فلسفه بیشتر عجین شده، گاهی اوقات این واژه لطف کار رفته در غیر این موضع. اگر در غیر این موضع باشه، این لطف اصطلاحی نیست. اینم نکته مهم. پس همیشه
اشکال خیلی آیا که اشکال
همینه، یعنی یک بخشی
با لغوی.
آره، خیلی از مناقشات، اشکالها، حتی ادله اثباتی که آوردن، مثلا کسانی بر مبانی فلسفی خواستن اثبات کنن قاعده لطف رو، اما بیانشون به گونه ایست که خروج از موضوعه. اصلا میگه اون بیانی که شما میکنید اون لطف لغویه، یا ممکنه لطف به معنای فیض و افاده و افاضه فلسفی باشه، واسه ربطی به ما نحنفی نداره. لطفی که در کلام به عنوان قاعده مطرحه در ظرف تکلیفه. یعنی به عبارت دیگه یکی از معونهای انجام تکلیفه، یعنی خداوند متعال یا هر کسی، حالا در اصطلاح کلامی میگیم خداوند، در غیر کلام ممکن در عرف هم پیاده میکنه. حالا میگیم یه اصل عقلی و عقلاییست که عقلا در شؤون خودشون هم به کار میبرن، از اون جهت هم میتوان بگیم یه حکم عقلیست که به هر کسی که میخواهد اوامر و نواهیش تحقق پیدا کنه یا اقرازش از تکلیف تحقق پیدا کنه، این قاعده لطف رو به عنوان حکم عقلی باید بپذیره و این رو عقل حکم بده. خب این لطف چیست؟ در تعریف کلی میگیم لطف فعلیست، کاریست که سبب میشود مکلف نسبت به تکلیف نزدیک بشه به انجام تکلیف. لطف فعلیست از سوی مکلف برای اینکه مکلف رو به انجام تکلیف نزدیک کنه. این قاعده کلی داریم میگیم که حالا اقسام رو شامل بشه، شروط رو شامل بشه و امثال اینها. حالا موقعی که میگیم نزدیک کنه هم داریم میگیم دیگه، یعنی زمینه های اینجور، اگر بخوام دقیق تر بگیم اینه، میگیم کاریست از سوی مکلف، حالا هم میگیم مکلف و توضیح میدیم که فقط مکلف هم نیست بلکه اصلش مکلف، کاریست از سوی مکلف برای اینکه زمینه های انجام تکلیف رو در مکلف فراهم کنه. حالا این زمینه ها چگونه است؟ میگیم دو قسمه، دو فرض داره. اینجا یه نکته رو باید توجه داد که اینجا شارح مرحوم علامه توضیح میدن و اون این است که لطف ما بین دو امریست در این سو و آن سو، از یک سو تمکینه، از یک سو الجاء. یعنی ما سه چیز داریم در حوزه تکلیف، یکی تمکین برای تکلیفه. منظور چیه؟ هر کاری که اصل امکان انجام فعل را فراهم میکنه، این اصطلاحاً بهش میگیم تمکین. هر کار اصل امکان انجام فعل را فراهم میکنه، هر کاری که مکلف انجام بدهد که مکلف بتواند فعل را انجام بده، یعنی امکان انجام به امکان ترک. یه مواردی است که اگر مکلف این کار را نکند اصلا امکان انجام فعل نیست، یه از محل لطف خارجی، اصلا موضوع لطف نیست. به تعبیر دیگری مثل چی؟ بله، عقل بدهد، قدرت بدهد، حال میگیم خود تکلیف بدهد، ذکر میکنه تکلیف کردن زمینه امکان فعل فراهم میکنه. اگه تکلیفی در بین نباشد اصلا فرض اطاعت و عصیانی وجود ندارد. تمکین اون کاریست که فرض اطاعت و عصیان رو همراه با هم فراهم میکنه، این میگیم تمکین. تمکین لطف نیست، لطف امر زائد بر تمکینه، لطف فرع بر تمکین است. یعنی باید مکنت امکان اطاعت و عصیان باشد تا ما بگیم لطف صورت میگیر. یه از یه طرف، از یه طرف دیگه گاهی اوقات تمکین هست ولی اونقدر مکلف زمینه رو فراهم میکنه که دیگه به الجاء میرسه، به طوری که مکلف یک کار را انجام میدهد و فرض مقابل برای او اصلا مطرح نمی شود. قبلا می گفتیم الجا مثل اون جایی که برای مکلف اونقدر زمینه های فعل فراهم می شود که اصلا ترکش امکان پذیر نیست، یا زمینه های ترک به گونه ای فراهم می شود که دیگه امکان فعلش نیست، اینم باز از لطف خارج. پس ما سه چیز داریم: یه طرف تمکین، اصل امکان اطاعت و عصیان، مکلف کاری میکنه که فرصت انجام و ترک برای مکلف فراهم میشه. سوی دیگر این طیف، مکلف کاری بکند که یکی از طرفین اطاعت و عصیان را انجام بده، فرض مقابل اصلا حذف بشه، به طوری که اختیار در مکلف از بین بره. اینم باز دیگه اصلا بحث لطف نیست، این الجاه. لطف کجاست؟ اونجایی که شرایط تمکین فراهم بود، مکلف برای اینکه مکلف از روی اختیار، نه از روی الجا، از روی اختیار یک طرف رو انجام بده، زمین سازی میکنه. لطف اقداماتی است که مکلف انجام میدهد تا مکلف از روی اختیار اون مطلوب مولا رو، مطلوب مکلف رو تحقق بده. اگر الجا شد دیگه لطف نیست، ای به حالت جبر و استقرار شد. اگر از این طرف مولا مکلف کاری میکند که اصل امکان اطاعت عصیان ایجاد، اون لطف نیست، او اصل تمکینه. پس دو شرط در لطف وجود دارد. پس لطف یه تعریف دارد با دو قید. تعریفش این است که مکلف کاری انجام بدهد که زمینهای انجام، یعنی اطاعت مکلف رو فراهم بکنه. با این دو قید، از یک سو این کاری که انجام میده مربوط به اصل تمکین نباشد، از سوی دیگر مکلف رو به الجا و اضطرار نکشاند. اگر این دو شرط حاصل شد، او فعلی که مولا و مکلف انجام میدهد این لطفه. حالا من تأکید دارم میکنم مکلف، حالا بعد بگیم. لطف لزوماً به مکلف نیست، عمدش به مکلفه، غیر مکلفم مکلفم پاشون در میان میاد. بعضی
برای تأکید استناد میکنم
قاعده لطف،
اشتباه
نیست، اشتباه است با تعریف قاعده لطف میگن دیگه. مثلا تکلیف لطف نیست، تکلیف تمکین فعله، به طوری که اگر تکلیف نباشد اصل اطاعت و عصیان فرضی نداره.
نمیشه
بگیم نسبیه؟ نه 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 نیست.
نسبت به یه چیزی لطفه، بله نسبت به اون فعل
نه، مثلا لطف نسبی،
لطف رو میارم اثبات تکلیف باشیم کنم باشیم.
نه نه اثبات تکلیف نمی کنم. کجا؟
حسن تکلیف رو برم
حسن تکلیف ما گذشتیم باش قاعده لطف رو با حسن تکلیف و قاعده لطف
هم معتزله من که با
نه این که بعضی از معتزله حداقل از شد داریم همونا رو همه اون حرفا رو دیدیم، حال میخوام این کاری بکنیم که این خطاها رو برداریم. همه کسانی که برای اصل تکلیف به قاعده لطف تمسک کردن قدیما و حدیثاً اشتباه کردن. چرا؟ حال میگیم عدلی چون تابع عدله است. نه نه
من یه
قرضی دارم. نه یعنی لطف اصلا معناش خاصه دیگه، لطف معناش خاصه. اگه معنا تغییر کرد، دو تا مصداق کاملا مختلف ادلهش تفاوت میکنه، مناقشاتش تفاوت میکنه. حالا میرسیم احکام لطف داریم. مهم تو بحث لطف احکام لطفه.
اینا که داره اشکال هم بیاریم زیر مجموع لطف محصل، اشکالاتش
برطرف نمیشه. نه نه اشکال اصلا لطف محصل نیست. الان میگم اصلا بین لطف محصل و تکلیف تفاوت. این که داریم میگیم یه تعریف قاعده کلی است، این مسلم است. نزد اصحاب عدلیه این شروطی که میوصل، بله یه گوشه یه متکلمی قدر قدیم یا توجه به معنای دقیق نداشته یا میخواسته مدعای رو برای خودی ثابت کنه تمسک کرده به قاضی لطف، این قاضی لطف هم از اون قاضی مظلومه. خیلی ها هر جه حال هر جه خواستنی بعضی ها مثلا مدعای خودش رو ثابت کنه بودن به قاضی لطف، حالا توجه نکردن قاضی لطف موضوعا به حکمن محدود در یه جای خاصی است. ما بودیم لطف ابتدایی نداریم، لطف در ذات تکلیفه اصطلاح. این از کسانی که نقد کردن گاهی اوقات قاعده لطف رو بیرون از تعریف دارن نقد میکنن، این مدعای عدلیه نیست. خب این رو ما ببینیم تا حال برسیم به حالا این نکته رو خوب بود من عرض میکردم در این مسئله دوازده ها پنج تا مطلب آمده. حالا مرحوم علامه فرمودن فلوت و ماهیتهی و احکامه، گویا مثلا دو تا بحث یا سه تا بحثه، مثلا تعریف لطفه و احکام لطفه، نه اینطور نیست. پنج مسئله در اینجا آمده به ترتیب: یک تعریف و ماهیت لطف، دو که دیگه تعریف اقسام شرایط رو میگه، دو اقسام لطف، لطف چند قسم، سه ادله لطف، براهین اثبات لطف و نقض ادله مخالف، چهارم بیان مصادیق لطفه، نقض مصادیق ببینیم دقیقاً در کجا لطف اتفاق میفته و وجوب تعلق به چه نوع اینا مصادیقی غیر از اقسام. این در خود متعلق مصداقی لطف محل کلامه، اینجا محل اختلافه، در پایان عرض خواهم کرد یکی از مناقشاتی که وجود داره در همینجاست. قاطبه عدیه یه سخن دارن اما بعضی ها یا رو غفلت یا روی سر مبانی خاص چیزای دیگه گفتن، نه میگیم یکی از بحثامون است که دقیقا مشخص میکنیم این تعریف از لطف با این اقسامش چه مصادیقی داره، مصادیقش هم دقیقا مشخص میکنیم. و پنجم که بسیار مهمه احکام لطفه. پس در همین چند صفحه پنج محور اساسی در باب لطف مطرحه و به نظر میسه همه اینا هم باید مطرح بشه، به همین ترتیب مطرح بشه تو بحث قاعده لطف جا بیفته. الان ما داریم در تعریف یا در ماهیت لطف بحث میکنیم. میفهمون ولطف واجب لتحصیل الغرض به، بله مرحوم خواجه ظاهرش این است که دو چیز رو در باب لطف بیشتر نگفتن، حکم لطف رو گفتن، تعریف نکردن چون دایی بر تعریف ندارن تو این کتاب، و یکی دلیلش رو گفتن. اما مرحوم علامه پنج مطلب رو مطرح میکنن: یک تعریف، اللطف و ما یکون المکلف معه اقرب الى فعل تا. من پس تقسیم رو هم اقسام رو هم بگیم بعد برسیم به عبارت. خب این تعریف لطفه. تعریف لطف با این معنا دو قسم کلی داره. لطف اون چیزیست که مکلف رو زمین سازی می کند برای انجام تکلیف. حالا لطف دو حالت پیدا می کنه، یا به گونه ایست که نزدیک می کند مکلف را به انجام فعل، یا به گونه ایست که انجام فعل را برای مکلف در واقع حاصل می کنه. نزدیک میکنه روشنه، ظاهراً بین گفتیم تمکین و الجا، یعنی تکلیف آمده من هم میتونم اطاعت کنم هم میتونم عصیان بکنم، مکلف کاری میکنه که میل من زمینه فعل من به سوی انجام تکلیف بیشتره، این روشنه. حالت دوم میگن یه حالت دیگه هم هست از این بیشتر، طوری می شود که مکلف حتما اون چیزی را که مولا امر کرده است انجام میده. اما حواسمون باشه این حتما ها معناش الزام نیست، الجاء نیست، یعنی اونقدر زمینه های انجام فعل را مهیا می کند که به صورت طبیعی، بعضی از متکلمان گفتن عادتاً به صورت معتاد مکلف این فعل را انجام می ده. رابطش با چی؟ نه نه متباین مباین مباین مستاقن مباین
اینم باید یه چیزی بینه تمکین و
بله اون که روشنه اگه نباشه که لطف نیست اصلا. اون چیزی که بین تمکین و الجا هست دو حالت داره، یا فقط در حدی است که مکلف رو نزدیک می کند به انجام طاعت و دور می کند از معصیت، معونه زائده در این حد براش ایجاد می کنه، گاهی اوقات از این فراتر میره، اونقدر این زمینه رو تقویت میکنه که عادتاً و از روی اختیار مکلف رو ترجیح میده. مثل این است که یه مولا برای عبدش یه تکلیف ساده با یه پاداش زیاد ها، پاداش بسیار زیاد تشویق براش میذاره، از اون هم ممکنه مثلا بگه ترکش هم تنبیه بسیاری هست، زمینه ها رو هم کاملا فراهم میکنه، بله به طور خودشو قبلا میزیدم که اساسا در این فرض عدم اطاعت معقول نیست. هر عاقلی در این شرایط قرار بگیرد به طور طبیعی این کار رو انجام میده. مثلا فرض کنید بیان اینجا بگن که آقا ما میخوایم امتحان بگیریم، ما به ازاش هم نمره 20 بدیم، مثلا 4 تا سوال هم میدیم با آقایون برای شرح تجرید، ازش 2 تا سوال از تو امتحان میاد، هر کسی هم که نمره مثلا بالاتر از 15 گرفت یا بالاتر از 18 گرفت مثلا یه شرحی خوب هم بهش میدیم، یه میلیون تومانی هم بهش میدیم. از این لطف محصل حال میگیم واجب نیست.
آره با
آواتار بود
که
دیگه
هم
داره
عملیاتی میشه.
بله بله عملیاتی میشه در مقام علم. یعنی این جا افتاد مطلب یه همچه حالتی یه همچه تکلیفی به یک کسی بکنن تو حوزه علمیه، بگن آقا ما میخوام یه امتحان برگزار، مسابقه برگزار کنیم، اینجوریه شما یه سوال میگیم جواب بدید، اینقدر هم جایزه میدیم، هر کی هم شد یه سفر مشهدی هم میبریم، حالا هر کسی هم که نایمن از حوضه میکنمش بیرون. مثلا اون
میشه ارجاع.
چی ارجاع میده؟
دیگه
ارجاع برای 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 چی؟ نه داریم فقط چی میکنیم؟ ارجاعی نیست، ارجاع یعنی استرار تحت اختیاره، یا از ما حوضه نمیخوان نخواستیم مثلا. حالا میرسیم بحث دقیق تر از آن، فعلا در مقام ابتدای بحث میخوام یه خود فضا روشن بشه. پس لطف با این تعریفی گفتیم دو تا مصداق پیدا میکنه، اولی رو میگیم لطف مقرب، دومی میگیم لطف محسن. تعریف لطف هو ما یکون المکلف معه با اون فعل به ما میخوره، اقرب الی فعل طاعه و ابعد من فعل المعصیه، به طاعت نزدیک میشه از معصیت دور میشه. اما دو تا شرط داره که در واقع یه شرطه، در قالب دو گزاره بیان میشه. لطف اون فعلی است که بین تمکین به الجا باشه، فعل تمکینی لطف نیست، فعل الجایی هم لطف نیست. ولم یکن له حظ فی التمکین، نقشی در اصل تمکن نسبت به فعل نداشته باشه، به طوری که بدون لطف امکان اطاعت به امکان معصیت فراهم باشه. این لطف رو برداریم، مکلف میتونه از روی اختیار هم انجام بده هم انجام نده، این تمکینه. و در نقطه مقابل ولم یبلغ حد الالجاب، به حد اضطرار و جبر هم نرسه. حالا مثلا تو که فرمودن حالا شما یه آدم گرسنه ای رو ها مثال عادیش میزنیم، کار به اصطلاح نداریم، یه فرد در شدت گرسنگی یه غذای بسیار مطبوعی جلوش بگذارید، یه جای واقعا در حد الالجا میرسه دیگه. مثالی که قبلا میزدیم این بود که اگر کسی را تکلیف بکنن بخوان در همون دار تکلیف پاداشم بهش، این فهموندن حد الالجا میرسه دیگه. الان بدونه تا خطا کرد یکی بزد باشه سرش، همین الان و آتشی که روز قیامت قرار فراهم بشه، همین الان طرف تا دروغ گفت مثلا همون عذاب براش بیادی، حالت الجا دیگه اصلا فرصت اختیار نداره. وحترز ناب قولنا ولم یکن له حزن فی تمکین ان الاله. ایشون میفهمن مگر ما مصداقی هست که لطف یا چیزی شبیه به لطف باشد در اصل تمکین دخالت بکنه؟ میفهمن یکی از مصادیقی که بعضی هم اشتباه هم کردن اتفاقا این مصداق رو بعضی از متکلمان مصداق لطف دونستن، وانه که مصداق لطف نیست، اونجایی که ابزار انجام فعل رو مولا برای عبد فراهم میکنه. اگر ابزار و معونه انجام فعل فراهم نباشد آیا تمکین هست؟ تمکین نیست. میگن امر به وضو میکنن آب نباشه، یه موقع تکلیف نیست تمکین نیست، یه موقع تکلیف میکنن ابزارش فراهم نیست. پس آلات و ابزار و معونه های اصل انجام فعل اینا ربطی به لطف نداره، او به تمکینه. ایشون میگن از عبارت لهو حزن به تمکین ما از آلات و ابزار شما بگید تمام خصوصیات و ویژگی هایی که انجام فعل منوط به آن است پرهیز کردیم. فان لها حزن فی تمکین و لیست لطف. و اما و قولنا شرط دوم ولم یبلغ حد الالجا لان الالجا ینافی التکلیف، ای به حالت استرار برسه دیگه اختیاری نیست، و لطف لا ینافی، لطف نباید منافات با تکلیف داشته باشه، چون گفتیم اصلا پیش فرض این است که لطف در ظرف تکلیف است، معونه زاد بر تکلیفه. چی؟ عرض کردم پس تمکین بحث خود تکلیف، اگر تکلیف نکنند من امکان اطاعت عصیان دارم؟ نه، تا تکلیفی نباشد امکان اطاعت عصیان نیست. یا همین که گفتیم آلات، امکانات، ابزار، بگن برو حج، اصلا کعبه‌ای وجود نداره، یا الان امر کنن به من که این کار رو انجام بده، من عجز داشته باشم، قدرت نداشته باشم، راه بسته باشه، اینا هیچ کدامش تمکین نداره. اگر تمکین داشته باشه حالا بحث از لطف پیش بود. ایشون میفهمونی تعریفی که البته ما کردیم لطف مقرب است و قد یکون لطف محسنن، و این در واقع باید یه تعریف عام می بکنیم که هر دو رو بگیره. لطف محصل هم مناطن همینه و هو ما یحصل عنده طاعه من المکلف على سبیل الاختیار. لطف محصل اونیست که با وجود اون فعل، با وجود اون لطف، عنده یعنی عند اللطف، از مکلف طاعت حاصل میشه اما علا سبیل الاختیار، الجا نیست. یعنی انقدر عوامل تشویق و تهدید فراهمه که به صورت طبیعی، به صورت عقلایی انسان اون کار انجام میده از رو اختیار. و لولا لم یوت مع تمکنهی فی الحاله، نفرما در این صورت الجا و استراره، اگر لطف نبود این فرد اطاعت نمی کرد، اما حواس اون باشه تمکن بود. دوباره میخوام قید کنم که در لطف محصل هم از مواردی نیست که اصل تمکین به عهده اوست. دارن فرق بین لطف محصل و چی رو میگن؟ که باز لطف محصل با تمکین فرق میکنه. یعنی این فرق بین لطف محصل است و لولا اگر نبود این لطف محصل لم یوته اطاعت نمیکرد، اما حواس اون باشه تمکن داشت. حالا فلحالین رو دو جور میتونیم بگیم دیگه، هم حالت قبل از لطف هم حالت بعد از لطف. حالا بعضی از قبل یادمه بعد از لطف نه محسن
لولا چی؟
اگر لطف نبود،
اگر لطف محسن نبود
لم یوته اطاعت نمیکرد، اما مع تمکنی فی الحالین. در دو حال چیه؟ حال قبل از لطف، حال بعد از لطف. چون باید تمکن گفتیم چی؟ گفتیم تمکن و تمکین.
اگر لطف نبود نمیتونست اطاعت نمیکرد فی الحالین.
اطاعت نمیگه تمکنی فی الحالین قید تمکنه.
بله
لم یوته اگر نبود اطاعت نمیکرد، اما در هر دو حالت تمکن بود. اگر لطف نبود آیه تمکن انجام فعل داشت؟ بله داشت، ولی اطاعت نمیکرد. الان که لطف آمده اطاعت میکنه یا نمیکنه؟ اطاعت میکنه، باز تمکنه از انجام فعل داره. این درستش اینا. بعضی ها گفتن فعل حالنگ میخوره به لطف مقرب محسن. نه، اصلا این عبارت مربوط است به لطف محسن، بیشتر اینجا شبه وجود دارد.
بله من اینطوری به ذهنم میاد، یعنی که اگر این لطف محسن نبود نمیشد اطاعت کنه، هر چند بازم
نه نمیشد، نه نمیشد اطاعت کنه، لم یوته
اطاعت
نمیکرد.
اطاعت نمیکرد با اینکه تمکن داشت در حالنگ.
دو حالت چیه؟
یکی حالت قبلش، یعنی قبل از لطف مقرب و بعد از لطف مقرب. آقا داریم اگر لطف محسن
یا برای فرق بین محسن و مقرب نمی کنه ها.
این
عیناً در باب مقرب هم مطرحه، ولی چرا مصنف اینجا میگه و در قبل نگو؟ چون شبهش در حوزه لطف محسنه. مع تمکنی فی الحالین شبهش با لطف محسنه. شما میگید اگر نبود لطف لم یوته، اگه نبود اطاعت نمیکرد، حال که هست چیه؟ اطاعت میکنه. لطف مقربی شبهه رو نداره، اگه نبود اطاعت نمیکرد، حال که هست اطاعت میکنه. معلوم نیست، مقربه، زمینه های انجام فعل رو مولا فراهم کرده ولی نمیدونیم انجام میده یا نه. لطف محصلی شبهه رو داره که اگر مولا کاری میکنه که در صورت که اون کار رو نکنه انجام نمیدهد، اون کار انجام بدهد حتما اطاعت میکنه. و این چطور میشه با تمکنه؟ میگیم نه تمکن داره.
نه
احسن، نه تمکنه احسن من ضعفه. و هازا به خلاف تکلیف الذی یوتی و انده. اینجا وارد چی میشن؟ یه شبهه مطرحه، همون که بس دوستانم گفتن که آیا خود تکلیف چطور؟ خود تکلیف رو ما لطف حساب کنیم یا لطف حساب نکنیم؟ میگن تکلیف لطف نیست. این پاسخ به سوال مقدره. بنابر تعریفی که شما کردید گفتید لطف در تکلیف است، خود تکلیف چطور؟ میگیم از تعریف لطف در میاریم که تکلیف لطف نیست. چرا؟ چون تکلیف با وجودش تمکن هست، بدون وجودش تمکن نیست. معیار لطف همینه، مع تمکنی فی الحالین. اگر تمکن در هر دو حال، یعنی با وجود لطف با وجود اون فعل و نبودش تمکن باشد، این لطف. اگه در یک حالتش هم تمکن نباشد اون دیگه لطف نیست. و تکلیف اینطوره، تکلیف اگر باشد تمکن هست، اگه نباشد تمکن نیست. هیچی، فقط ضعفه. حال میرسه تو دلیل لطف میده. تکلیف نسبت به لطف هیچ نقشی ندارد مگر اینکه ظرف وقوع لطفه. اصلا لطف در ظرف وجود تکلیف است که معنا میده، والله هیچ نقشی در لطف نداره.
پس لطف فقط برای تکلیف هست.
آها
در... و تکلیف هم بعض وقتا بعض وقتا صادر میشه
یا نه؟ بله، اگر تکلیف، این که آیا تکلیف
مقدم بر کی؟
قطعا لطف، تکلیف مقدم بر لطف. تا تکلیفی نباشه اصلا فرض لطف مقرب و محصل بودن نسبت تکلیفه.
چطور بفهمیم که لطف برای تکلیف حالت دوری
هست؟ نه نه نمیشه، تعریفه، دوری نیست. نگفتیم تکلیف دائر مدار لطفه که تکلیف و مبناشو گفتیم، گفتیم حسن تکلیف مبناش بنابر نظر فلاسفه، نظر متکلمان، یه چیز دیگه است. حالا تکلیف حسن اون آیا علاوه بر یا واجبون گفتیم، عدلیه میگفت تکلیف واجبه، تکلیفی که واجب است یا حسن است علاوه بر تکلیف مولا باید لطف هم داشته باشه یا نه؟ عدلیه میگن باید داشته باشه، مخالفین میگن
اگه تکلیف ببخشید ارشاد به حکم عقل باشه در این
صورت
لطف محسوب نمیشه. عقل
در چرا میرسیم الان؟ چرا؟ اونم تکلیفه دیگه، تکلیف عقلی است دیگه. آیا برای تکلیف عقلی هم نیازمند به لطف هست؟ بیم حتما لطف هست، میریم اخوان میرسیم اینا همی به همین ترتیب بریم جلو درست میشه.
این جمله این که تکلیف خودش رو لطف نیست صرف ادعا
نه، علی تعریفه. موضوع مسئله لطفه، لطف اصلا تعریفش اینه، لطف تعریفش این است که تمکن تمکین باشه. چرا؟ چون گفتیم لطف در تکلیفه، یعنی در فضای اطاعت اسیان. اینجوری بگیم اصلا لطف عملی
اطاعت اسیان نشد. اگر مولا قرضی داشته باشد و برای رسیدن به قرضش هم راههایی را تعیین کند بدون اینکه تکلیف کنه،
این لطف نیست.
چرا؟
نه، اصطلاح اصطلاح. چون اگر
اعتبار
نیست، نه اتفاق نزاع بر سر اینه. مخالفان قاعده لطف حرفشون اینه، دعواشون در اینجاست. ببینم خواهم برگردم اونجا، یادتونه گفتیم تمام ملیون، تمام مسلمانان، حتی اشاعره نسبت به تکلیف حسن تکلیف رو قبول دارن، اما نسبت به لطف حسن لطف قبول ندارن، حتی حسنش قبول ندارن، وجوبش که هیچ. پس این محل نظار داریم تلقی میکنیم. مسئله علمی تابع خصوصیات موضوعه. یه بحث در مورد تکلیف گفتیم نزاع میان اهل ادیان و مخالفان ادیان الهی و مخالفان. بحث قاعده لطف در درون خود متکلمان مسلمان اختلافه. کسی در حسن تکلیف از ناحیه خداوند تردیدی نداره، حداقل بین مسلمانان. اما در بین مسلمانان بسیاری هستن یه حسن لطف قائل نیستن، میگن لازم نیست، خداوند متعال تکلیف داده، اختیارم داره. مثلا میگیم اختیارم داره، میگید اگر خدا رها کنه به سختی انجام میدن این فعل رو، میگیم باشه، تکلیف یعنی مشقه. از این تعریف ما تابع مسئله است. چالش کجاست؟ دعوای مسئله در دو رتبه مطرح است. یکی اصل تمکینه، اینجوری بگیم آیا خداوند باید شرایط انجام تکلیف را برای ما فراهم بکنه یا نکنه؟ یه حکم حالا شرایط رو فراهم کرد، ما تمکین از اطاعت اسیان داریم، کار زائدی هم باید انجام بدهد یا نده؟ مثلا محط بحث قاعده لطفینه، بعثتش همینه، امامتش همینه. یا میرسه این
سیز راشد فرمود میده که اینجا علت تعریف خارج میشه. الان لم یکون در حضران به تمکین این شرطه یا مقرره؟
شرطه. حالا به یه معنا مقومه دیگه، شرط اصلیه، به یه معنا هم مقومه که اگر الجا بشود دیگه لطف نیست دیگه. اگر کاری بکنه مولا که دیگه استرار بر انجام فعل داشته باشه، دیگه اصلا موضوع لطف از بین میره. آره، ایشون میگن و هازا، یعنی بحث لطف، لطف محصل. حالا بگید اگر میگیم لطف محصل، به دلیلی که مصداقش یه مقداری شبهناکتره، ولی در واقع به نظر من همه اینا باید بخور به لطف. لطف به خلاف تکلیفی است که عبد با وجود اون لطف اطاعت میکنه. چرا؟ چرا تکلیف غیر از لطفه و لطف نمیتونه مصداقش تکلیف باشه؟ چرا؟ لأن اللطف امر زائد علی التکلیف، فهو یعنی تکلیف، من دون اللطف یتمکن به تکلیف من ان یطیع او لا یطیع، و لیس کذلک التکلیف لأن عنده یتمکن من ان یطیع و بدونه لا یتمکن من ان یطیع او لا یطیع. جمله را بفرمایید، ساده است، این مقدار ممکن. حالا و هازا به خلاف تکلیف، لطف، حالا بگید لطف محصل، بر خلاف تکلیف. تکلیف دیگه لطف نیست. چرا؟ چون تکلیف اونیست که با وجود لطف انسان اون را انجام میده. لأن لطف امریست که زائد بر تکلیفه. فهو من دون لطف یتمکن به تکلیف من ان یطیع او لا یطیع. اگر انسان، فهو یعنی مکلف، مکلف اگر لطف نباشد با وجود تکلیف تمکن دارد از اطاعت یا عدم اطاعت. اما تکلیف اینطور نیست. تکلیف با وجود لطف یتمکن من ان یطیع و بدونهی لا یتمکن من ان یطیع. پس لطف به گونه ایست در ظرفی میاد که تکلیف هست، یعنی تمکین از اطاعت به عدم اطاعت وجود داره. اما خود تکلیف چیه؟ در صورتی که تکلیف باشد امکان اطاعت به عدم اطاعت هست، اما اگر تکلیف نباشد دیگه امکان اطاعت وجود نداره، اصلا فرض اطاعت نیست. روشن شد عبارت؟ فلم یلزم ان یکون التکلیف الذی یطیع عنده لطفا. پس بنابراین تکلیفی که با لازم نمیاد، تکلیفی که با وجود لطف انسان اطاعت میکنه، خود تکلیف هم چیه؟ لطف باشه. این پس فرق میان تکلیف و لطف. حالا میرسیم به بحث سوم. تعریف تمام شد، اقسام تمام شد، ادله. عمده دلیلی که عدلیه برای وجوب لطف را، خب ببینید، لطف واجبون. میخوایم اثبات کنیم که از ناحیه مکلف مولا لطف کردن در تکلیف واجبه. عدلیه چه استدلالی میکنن؟ استدلالشون این است که اگر لطف نباشد تکلیف هست، فرض این است که از تکلیف هم مولا غرضی داره. غرضش چیه؟ با اطاعت حاصل میشه. پس تکلیف غرض داره، مولا به دنبال تحصیل غرض است در مکلف. حالا فرض بر این است که اگر لطف نباشد مکلف فعل را انجام نمیده، یعنی تحصیل غرض نمیشه. این میگیم قبیحه. پس ببینید سه تا مقدمه. یک، تکلیف درش غرض وجود داره، یعنی مولا از تکلیف مکلف غرضی داره. دو، غرض زمانی حاصل می شود که مکلف به تکلیف عمل کند. چون فرق تکلیف با سایر موهبت‌های الهی در اینه دیگه، خدا گاهی اوقات یه موهبتی به انسان میده، علمی میده، ثروتی میده، اونام یه موهبته، در اونها هم غرض وجود داره. اما تکلیف ویژگیش اینه، مقدمه دوم، که اون موهبت زمانی برای انسان حاصل می شود که مکلف نسبت به تکلیف چیه؟ اطاعت کن. دو. سه، می دانیم، این مقدمه سوم مهمه، می دانیم که اگر خداوند اون فعل لطف را انجام ندهد، عبد نسبت به این تکلیف اطاعت نمی کن. خب اگر لطف نکنه چیه؟ تکلیف کرده، امرم آورده، غرض رو هم توی تکلیف قرار داده، ولی میداند که عبد چنین تکلیف رو انجام نمیده، نقض غرض. مثالم میذارم، بله، هم با اختیار خودش، فرض اختیاره، عملا انجام نمیده. مثال میذارم، میگم فرض کنید شما میخواد یه مهمان مثلا عالی رتبه ای رو، کسی که مورد مثلا توجه شماست، دعوت کنید منزل. میدونید که اگر اونجا مثلا یه احترام خاصی نگذارید، یه آقا نمیاد. چون یه کسی میخواد توی مجلسی دعوت کنید، این نگید حضرت مستطاب آیت الله استاد مثلا کذای مستطاب، این رغبتی به آمدن تو جلسه نمی کنه. حالا شما دعوت هم میکنید، تکلیف کردید، یا میگید اصلا تکلیف نمی کنم، واسه قاضی لطف نیست. تکلیف نقد غلط توجه داشته باشه اینجاست، اگه کسی باید مناقش کنه باید اینجا مناقش کنه. تکلیف هم میکنید، یعنی نامه هم مینویسید، اما احترام و تعدب به خرج نمیدید، یا نقد غلط نمیخوای دعوت کنه، از چه نامه مینویسید؟ چرا مجلس تشکیل میدید؟ شما که میدانید که اگر این احترامات رو نگذارید این طرف نمیاد، مجلس درست میکنید، نامه هم میفرسید، اما احترام توی نامه رعایت نمی‌کنه. میداد اختیارم داره طرف، میتونه با همین نامه ساده شما هم بیاد، ولی میدانه که نمیاد. این نقض غرضه. چرا مجلس درست کردی؟ چرا دعوت کردی؟ عقلا میگن برای تحصیل غرض باید تمام شرایطی که لازم میشود اون فرد از روی اختیار کار رو انجام بده فراهم بشه.
بیان
عدلیه، بیان عدلیه است، این دلیل عدلیه است. سبراشت
که سبراشت فرمود که قرض از تکلیف اینه که توسط مکلف انجام بشه، ولی که مسئله قبلی گفتیم قرض فقط تعریض ثوابه، نه این چه باشه و اصولی
هم تعریض تکلیف تعریض ثواب
فایده. حالا قرضش چیه؟ قرض از تکلیف چیه؟
نه قرض نهایی چی بود؟
تعریض ثواب.
خب تعریض ثواب، ثواب دیگه، تعریض ثوابه، یعنی زمینه آماده کنیم.
تعریض ثواب خود ثواب و نه فرق داره دیگه.
نه درسته، لطفم برای تعریض ثواب ها، لطفم بیش از تعریض ثواب. تقریب هم کردیم، گفتیم اگر یه جوری باشد در معرض ثواب، یعنی چی؟ یعنی زمینه های انجام فعل از روی اختیار فراهم باشه. تعریض ثوابی که اونجا گفتیم در مقابل خود ثوابه. بگیم مولا به جای اینکه در معرض ثواب قرار بدهد، ثواب را میدهد. بودیم غرض از تک توجه داشت، یکی از مقدمات بحثمون همین بود دیگه، مقدمات استدلال این بود که مولا آمده یه غرضی داره، اون غرضش در کجا گذاشته؟ تکلیف گذاشته. انجام اون یعنی حاصل شدن اون غرض به انجام تکلیفه. تعریض الثواب چیه؟ که اون در معرض انجام فعل باشد، از روی اختیار بتواند فعل را انجام بده. حالا سوال اینه، اگر لطف نباشد آیا فرد این کار انجام میده؟ میگیم نه انجام نمیده. انجام نمیده. شما باید معونه رو آماده کنید که تعریضاً للثواب باشه. مثال ما نحنفی، اگر شما احترام نگذارید به این آقا اصلا تعریض ثواب حاصل نمیشه. شما حتی لطف رو که ایجاد کنید تعریضاً للثواب ها، باز تو او اراده نکنه نمیاد. شما هزار تا لقب هم براش بذارید میتونه نیاد، بله میتونه نیاد. ببینید تکلیف تعریضاً للثواب، تو نکته همینه، تکلیف تعریضاً للثواب، لطفم برای تعریض ثواب. یعنی مدعی مستدل، حالا نزاع و مناقشاتش میرسیم، عدلیه معتقدن که اگر لطف نباشد تعریض ثواب حاصل نمیشه، چون تعریض ثواب این نیست که فقط من عمل کنم، امری بکنم، جوری عمل کنم که او رغبت انجام فعل نداشته باشه، در شرایط این دنیا معمولا ترک میکنه. این چه تعریضی به ثوابیست؟ این اشکالتون خوبه، اما پاسخش از دیدگاه عدلیه اینه که اصلا تعریض ثوابی که ما میگیم یعنی همین، یعنی به گونه ای زمینه انجام تکلیف رو فراهم بکنیم که فرد میل و رغبت به انجام فعل داشته باشه. لطف برای همینه، کاری که لطف میکنه گفتیم زمین سازی میکنه، زمینه انجام فعل، به طوری که اگر لطف نباشد زمینه اطاعت نیست. نه که طرف مجبور است و انجام نمیدهد، نه تمکین داره، اما به صورت طبیعی و در عادت این کارو نمیکنه، پس معلوم است تعریض ثواب نیست. مدعی این داره میگه، عدلیه معتقدن که لطف بخشی از تعریض ثوابه، یعنی یکی از عواملی که تعریض ثواب ایجاد میکنه خود لطف. حالا مناقشات اینا میرسیم، فعلا داریم مدعا رو خوب میخواییم روشن کنیم. ایشون میگه ادله اذا عرفت هازا فنقول ان لطف واجبون خلافا للاشعریه. این بعدا میگیم که اشعریه چی میگن، میگن واجب نیست، این روشنه. آیا حسنم نمیدانن، یعنی این کار خوبی نمیدونن؟ این حالا بعدا بحث میکنیم که مدعای اصلی اشعری در اینجا چیه. اینجا مرحوم علامه چیزی نفرمودن، این مقدار فرمودن که اشعری قائل به وجوب لطف نیست، این درست. و دلیل علی وجوب انه یحصل غرض المکلف فیکون واجب. استدلال این است که لطف غرض از تکلیف را ایجاد میکنه، ببخشید مکلف، انهو یحصل و غرض المکلف، لطف اونیست که غرض مکلف رو از تکلیف حاصل میکنه. چگونه؟ به اینکه مکلف نسبت به تکلیف اطاعت میکنه. چون غرض از تکلیف تنها از طریق لطف حاصل میشه فیکون واجبن و الا لزم نقض الغرض، اگه لطف نیاره غرض از تکلیف از بین میره. مهم در اینجا ملازمه است، اگه نقض غرض، نقض غرض قبیحه، به یه تعبیر نقض غرض عوضه، اگه به حکم عقل عملی بخوام بگیم میگیم قبیحه، به حکم عقل نظری بخوام بگیم میگیم عبسه. در اینش محل کلام نیست، اینکه تالی باطله بین اشعری و غیر اشعری، حالا قبحش که اونا قبول ندارن، عبسشو قبول دارن اگر غرض رو بپذیرن که نمیپذیرن. غرض فقط از لطف حاصل میشه، شرطمون اینه دیگه، تعریفمون اینه دیگه. نه نمیشه دیگه،
تکلیف از طرق دیگه هم
نه، تکلیف کردن اینجا عمل به تکلیفه، اصل تکلیف کردن لطف نیست، اما عمل به تکلیف از طریق لطف حاصل میشه. لذا در خود اصل تکلیف بیان الملازمه. بله بفهم.
الان دو تا یکی اینکه همه اینا غیر از حکمته، ما چه نیازی داریم به قاعده لطف؟ همه این حرفه میتونیم با حکمت بزنیم. خدای حکیم اگر واقعا بخواد عمل به تکلیف بشه که قرارش از خلقت و همه اینا واسه بشه، باید یه سری چیزهایی را بیاورد. حالا
خب اگر نیاورد
مخالف حکمت،
همین مخالف یعنی قویه دیگه.
قبیه.
حالا این رو بذارید پس در آخر من بگم که اصلا دلیل وجوب چیه. در اینجا ایشون ندارن، ایشون ندارن. نه
من اگر دلیل بود در
یه فکر فهمیدم نه میگیم نقض. چرا نقض غرض محال در باب خداوند؟ چون میگید خداوند حکیمه و صدور نقض غرض یا عبس یا قبی از خداوند چیه؟ محال. اینو میگه دیگه، این دوباره به سر به حکمت برمیگردونه. حالا خواهیم گفت که آیا همه عدلیه برای اثبات این نقض غرض از حکمت استفاده میکنه یا چیز دیگه؟ این محل کلام به نکته بسیار مهم میافرست.
اون تکالیف خود تکلیف با عدلیه دیگه ثابت میشه؟ اون عدلیه آیا ثابت کننده عمل به تکلیف نمیشه؟
نه.
فقط خود تکلیف ثابت میکنه؟
بله ثابت میکنن که خداوند باید تکلیف کنه، باید تکلیف کنه، اما حالا باید لطفم بکنه. این دلیلش فهم
نه، عمل به تکلیف میگه.
عمل به تکلیف که بحث اونم، عمل به تکلیف الان اینجاست دیگه. اونجا بس در این بود که آیا تکلیف ها حسن، اون یعنی تکلیف کردن آیا حسن است یا حسن نیست، واجب ام لا. الان بحث بعد از تکلیف، خداوند تکلیف کرده، آیا لطف لازم است یا نه؟ بعد از تکلیف عدلیه میگن بله. ایشون میگن بیان ملازمه چیه؟ ان المکلف، ان المکلف اذا علم ان المکلفه، حالا اینجا اعراب نداره این کتاب ما، ان المکلف اذا علم ان المکلفه لا یطیع الا باللطف، اگر تکلیف کننده بداند که مکلف جز با این عمل با این لطف اطاعت نمی کنه، فلو کلفه من دونهی کالا ناقض لغرضه، اگر تکلیف بکنه اما لطف نکنه، اصلا غرض از اصل تکلیف چیه؟ حاصل نمیشه. کمن دعا غیره الى تعامل، کسی رو دعوت میکنه و هو یعلم انه لا یجیبه الا اذا فعل معه نوعا من التعدد، تا احترامات ویژه نگذاره اوی دعوت رو اجابت نمی کنه، نمیاد منزه سو رو قبول نمی کنه. فاذا لم یفعل دایی، اگر دعوت کننده چنین تعدبی را به خرج ندهد، ذالک نوع من التعدب، کان ناقض لغرضه، همه او رو ذم می کنن. یا کار قبیحی است، این همه مجلس آرایی کردی، دعوت هم کردی، اما او تعدبه رو به خرج ندادی، اون معونه زائده رو میخواد. فوجوب اللطف یستلزم و تحصیل الغرض، این تعبیرش رو، فوجوب اللطف واجب کردن لطف این لازمه تحصیل غرض، یه جوری باید معنا کنید برات. پس وجوب لطفی که ما عدلیه میگیم این لازمه تحصیل غرضه، یا باید بگیم او تحصیل غرض دنبالش نیست، یا اگر میخواد غرضش حاصل بشه باید حتما لطف رو انجام.
فرمونی که بحث عدلیه نیستید به سلام معال بحث لطف رو به سه قاعده زدن، راست حکمت
و
عدل و
جود
و
صفا. شما میزنید جلو، مشکل نیست که خواهده تو صف میزن.
اگه هست اینجا که بهش میرسیم، اگه نیست شما یه زبانی براش در نظر
برد کردم. من در آخر این مسئله 5-6 تا نکته عرض خواهم کرد، یکش اینه
درخواست میدونم
که اصلا این مبنای ها میخوام فعلا اول متن روشن بشه فرمایشی شما، تو احکامم بیاد، احکامم مهمه، چون بدون احکام خیلی از این حرفا روشن نمیشه. همه مسئله، پنج تا مسئله که ایشون دارن معنون میکنن روشن بشه، حالا آخرش یه خورده میخوام به مناقشات، به مبانی عمیق‌تر به سرعت اشاره کنم. یکی از مواردش اینه که وجه وجوب به کجا برمیگرده.
یه مطلب دیگه هم هست، این که تعابیر در مورد تکلیف و لطف یه فرقی که بینشون هست. مثلا اونجا محکمتره تو تکلیف، میگه که لشتمال ای علا مسلحت این لطف تحصیل رو بدونه، ولی اینجا هم به تحصیل رو غرضه به میگه. آیا سوال اینه انحصار مثلا تحصیل غرض فیلم منظوره یا این نیست؟ مثلا میتونه از راه دیگه هم غرض حاصل بشه؟
نه دیگه نمیشه دیگه. در اصل تکلیف گفتیم بدونش تحصیل غرض اون مصلحت مورد نظر حاصل نمیشه.
نه عادت هم
در... بله ببینید، در ما نحن و فی فرض و این است که تکلیف آمده یه مصلحتی بوده، اون مصلحت گفتیم بدون تکلیف حاصل نمیشه، مکلف آمده تکلیفش رو کرده. کدوم این تکلیف برای چی بود؟ برای تحصیل همون مصلحت بود، درسته؟ حالا میگیم تحصیل اون مصلحت که منوط هست به انجام فعل بدون لطف ممکن نیست. یکم به نظرم بذار، یکم اجازه بدید بریم جلو، میخوام تو ذهنتون ساختار بعد شکل بگیره، اون مناقشاتو بذاریم بعدش حل کنیم. اول معلومش ایشون چی میگن، این مسئله سوم که مسئله ادله است. حالا بعدن ایشون نقض‌های اشاعره رو میگن و پاسخ میدن، در واقع ادله اینجا تمام نشد، چون این دلیل یه مناقشاتی داره که مناقشاتش باید چیه؟ حل بشه. این رو بعدن گفتن. اینجا گویا میخوان بگن یه مطلبی رو من زودتر بگم که معلوم باشه اصلا بحث ما در باب وجوب لطف چیه. یه همون چیزی که من تعبیر میکنم به مصادیق لطف. اقسام لطف دو قسمه، مقرب و محصل. حالا مصادیق لطف کجاست؟ مواردی که لطف اتفاق میفته و وجوب لطف در اونجا عقل حکم میکنه کجاست؟ ایشون میگن سه حالت داره. گاهی اوقات لطف به مکلفه، یعنی تکلیف کننده باید کاری انجام بدهد تا مکلف فعل را انجام بده. خب روشنه، در این صورت وجوب میره سراغی کی؟ مکلف. گاهی اوقات نه، فعلی باید از سوی مکلف انجام بشود تا او اطاعت بکنه، که بدون اینکه مکلف، خود مکلف کاری انجام ندهد، این نزدیک شدن به طاعت، دوری از معصیت یا اون تحصیل، تحصیل اون فعل، حصول فعل حاصل نمیشه. اینم یه فرض. فرض سوم این است که نه، یه فعلی نه مکلف، نه مکلف باید انجام بده، بلکه شخص ثالثی باید انجام بده. شخص ثالث باید بیاد کاری انجام بدهد تا مکلف نسبت به تکلیف مکلف اطاعت کنه. خب قاعده کلی اینه، کس ببینید نکته مهمی، کسی که تکلیف میکنه، تا اینجا همهش میگفتیم لطف از سوی کی؟ مکلف. تحصیل غرض از سوی مکلف، یعنی همش برمیگرده مکلف. اما این مکلف در این سه حالت سه تا کار انجام میده، سه حالت براش پیدا میشه. در صورت اولی که خودش باید کاری را انجام بدهد، یه تکلیف بر عهده خود مکلفه. مثل کجا؟ چه مورد؟ مثلا ارسال نبی، مثل ارسال نبی، بشارت و انذار. آقا این مکلف اگه پشت سرش ثواب عقاب رو بهش معرفی نکنیم و ثواب عقابی براش تعریف نکنیم، این فعل رو انجام نمیده. خب در اینجا یجب بر مکلف که این کار رو انجام بده، انذار و تبشیر رو انجام بده، ارسال رسول رو انجام بده. در حالت دومی که خود مکلف باید کار رو انجام بده، خب مکلف چکار باید بکنه؟ باید اون فعلی را که اگر مکلف انجام ندهد، یعنی اون لطف، اون فعلی را که مکلف اگر انجام ندهد نزدیک به طاعت نمی شود بر او واجب کند. در حالت اول مکلف خودش واجب است کاری بکنه، در حالت دوم واجب است بر مکلف که یک امری را بر مکلف واجب کنه. مثل چی؟ امر و نهی بیاد، فرض بگیرید خود علم به تکلیف لازمه. اگر مکلف از دقایق تکلیف اطلاع نداشته باشه رغبت پیدا نمی‌کنه دیگه. نه از نتایج تکلیف مطلع نباشه، تکلیفم من میدونم، میدونم نماز باید بخوانم، خب اگه ندونم که این نماز چه آثاری داره، چه نتایجی داره، ترکش موجب چه چیزهایی میشود، رغبت به فعل انجام، رغبت به انجام فعل حاصل نمیشه. اینجا مکلف چیکار باید بکنه؟ قاعده لطف میگه در واقع دو تا وجوب رو قاعده لطف داره الزام میکنه. یه وجوب بر خود مکلف، اما وجوب مهمتر بر کیه؟ بر مکلفه. آها، پس مکلف در کنار این که دارد این تکلیف را الزام میکنه و بیان میکنه، باید اون مقدمات و شرایطی که موجب میشود مکلف رغبت به چنین فعلی انجام بده اونم انجام بده. پس بنابراین هم میگه اقم صلات، هم میگه واجب است گوش به حرف انبیا بدی، واجب است قرآن بخونید، واجب است تقلید کنید. با وجوب تقلید از کجا میگی؟ میگه مکمل دیگه. مولا برای که رغبت در من ایجاد کنه، زمینه فعل من رو انجام، فعل من رو فراهم بکنه، مقدماتی رو فراهم کنه. پس واجب کردن مقدمات این فعل بر خداوند واجب است به قاعده وجوب لطف. پس یجب علی الله واجب کردن این افعالی که لطف. لطف چیه؟ حال سوال اینه در این مثال دوم لطف چیه؟
فعل.
چی؟ فعل. نه فعل. کدوم فعل؟ فعل خدا یا فعل عبد؟
فعل خدا
بزنید. نه فعل. اون حالت اول فعل خدا،
اون فعلی که مکلف باید انجام بده که به خاطرش خدا باید واجب کنه،
بله اون لطفه. بس شاهدمون در اینه، حواستون باشه این تفاوت بود. در حالت اول فعل خداوند لطفه، همی که بشیر و نذیر بفرستن، عبد در اینجا اصلا کاره ای نیست. در حالت لطف گفتیم لطف تو فعل عبده، ویژگی هایی در فعل عبد اگر نباشد انجام فعل برای او در واقع سخته. آها، یعنی اگر من تکلیف را بدانم و نتایج تکلیف را بدانم، حالا تازه نزدیک میشم به طاعت، دور میشم از معصیت. پس یادمون باشه لطف در اینجا اون فعلی است که عبد به عنوان مقدمه اطاعت و عصیان انجام میده. خب پس بگیم آقا لطف، وجوب لطف، پس ما میگیم بر مکلف واجب است لطف. میگه نشد یه، من که نمیتونم بر خودم چیزی واجب کنم. درست است که لطف در اینجا فعل من است، اما وجوبش بر خداوند. پس لطف چیزی است در فعل من، اما خداوند باید این فعل من را کاری بکند که من ملزم بشم به انجامش، که اگر الزام به انجامش پیدا کنم زمینه تکلیف اصلی رو فراهم میشه. پس اینجا قاعده لطف دو وجوب رو داره ایجاد میکنه. وجوب اصلی مانه کیه؟ خداونده. لطف فعل منه، اما قاعده لطف وجوب لطف بر خداوند ایجاد میکنه که چه کنه؟
هم وجوب هم فعل مال خداست،
مال خدا. دومی فعل لطف مال عبده اما وجوبش مال خداست. یعنی به عبارت دیگه وجوب لطفی که در فعل خداوند است در حالت دوم این از چی حاصل شده؟ سببش لطفی است که در فعل منه.
یعنی
فعل غیر اختیاری، یعنی که فعل مکلف باشه. نه خب اگه اختیار تکلیف نمی اگه اختیاری نباشه
فعل اختیاری بگیریم که میشه
جبر. نه نمیشه دیگه، فعل اختیاریه. من عرض میکنم اقیم صلات تکلیف چیه؟ این که من نماز بخونم، تحصیل غرض در انجام صلات، در اقامه صلات. من اقامه صلات نمی کنم مگر اینکه چی؟ بدانم حکم را و بدانم نتایج حکم را. من تا مثلا ثواب‌های زیاد برکات معنوی نماز را ندونم به نماز رغبت پیدا نمی کنم. خداوند واجب است بر خداوند که بر من واجب کند یاد گرفتن این احکام رو، یاد گرفتن این نتایج رو. پس یادون باشه لطف تو اون فعل منه که من برم و تعلم کنم، برم و تدبر کنم، این لطفه. خب چه زمان لطف است؟ که من اون رو تحقق بدم. چون تحقق او منوط به فعل اختیاری من است، پس خداوند باید واجب کند اون فعل اختیاری من رو که تعلم است تا زمینه چیه؟ انجام نماز فراهم بشه. پس اینجا هم باز میگیم یجب و علالله طبق قاعده لطف، اما موضوع لطف اولا و به ذات فعل خدا نیست، اولا و به ذات در فعل من است، ثانیان رو بلعرز به خدا نسبت داده میشه. در فعل من لطف است اما این تحقق پیدا نمی کنه الا اینکه خداوند چیه؟ واجبش کنه. از این جهت میگیم یجب علی الله. حالت سوم اونجایی که لطف اولا و به ذات نه در فعل خداست نه در فعل مکلفه، در فعل یه نفر سومی است. تو اون نفر سوم نیاد به این کار رو انجام ندهد، من رغبت نسبت به فعلا حاصل نمیشه. مثل چی؟ مثل حاکم. باید حاکمی باشد، ترتیباتی بدهد، امر و نهی بکنه، زمینه های رو فراهم بکنه تا من نسبت به این تکلیف رغبت پیدا بکنم. با وجوب امامت رو به قاعده لطف اینجا ثابت میکنیم دیگه. از مصادیق یکیش، مصادیقش امامته. چی؟ نه نه چون نه یجب و چی؟ بر خدا واجب است که چی؟
امام
باشه. ها احسن. اینجا دو تا، این همون نزاعی است که در واقع ایجاد میشه بین معتزله و امامیه. حالا صورت مسئله چیه؟ صورت مسئله این است من کاری را نمی کنم، صورت مسئله که اینه دیگه، من فعلی را انجام نمی دهم مگر که حاکمی باشد، امیری باشد، امامی باشد. صورت کلی قضیه.
یعنی واسطه میشه.
آره دیگه، یعنی تا امیر نباشد، امن نکند، زمین فراهم نکنه، این تکلیف در عالم خارج تحقق پیدا نمی کنه. اگر قرار باشد اون امیر بیاد و چنین کاری انجام بشود چه باید بشه؟ چه اتفاقی میفته؟ مثلا معتزله میگن مردم واجب است برشون که بیان امیر رو انتخاب کنند. یعنی خداوند باید عقل ما را به گونه ای ترتیب بدهد که وجوب امام و وجوب امامت حکم عقل ما باشد. اینم یه لطف دیگه، مصداق لطف دیگه. ما در امامیه چی میگیم؟ میگیم نه درست است. چی؟ حالا تطبیقش باشه. حالا من خواستم یه جوری هم گریز بزنم به امامت شما چون نکته خیلی مهم و دقیقه دیگه. چون اینم توی بحث امامت ما معمولا کمتری رو بازش میکنیم که این وجوب نسب امام از کجا میاد، چجوری قاعده لطف شد، لطف در چیه، لطف در چیه. ما امامیه میگیم لطف در نسب امام است، معتزله میگن لطف در اختیار امام است. بخوام تقریر کنیم رو محل نزاع، اونا میگن برای انجام فعل توسط مردم با جامعه باید امیری باشد، ما میگیم باید باشد، یعنی فعل تحقق پیدا نمی کند الا اینکه این امارت امامت باشد. حالا بر خدا واجب است که امیر نصب کنه یا خود مردم باید بیان امیر رو انتخاب کنن؟ اگه بخوایم محط قاعده نطق رو بگیم چی باید بگیم؟ باید بگیم حکومت، امارت، امامت برای مقرب بودن به طاعت لازم است، بدون او تحصیل غرض حاصل نمی شود. من باید امیری داشته باشم تا مقرب به طاعت بشم. خب این امیر چگونه باید بیاد در فعل من تأثیر گذاری کنه؟ زمانی که اطاعت من از امیر چیه؟ واجب باشه. باید وجوب اطاعت از امیر برای من باشد تا فعل مقرب شود. این وجوب از کجا میاد؟ میگیم به ایجاب خداوند. خدا میاد امیر را می آورد و اطاعت از او را واجب میکنه، میشه اولوالامری که اطاعتش واجبه. حالا مثال خیلی ساده ترش بزنیم، یه خورده چون بحث خود امامت هست و بحث وجوب امامت دوستان روش دقت میکنن، مثال خیلی سادهش فرض کن امر معروف نهی از منکره، کلامی رو مثال میزنن دیگه، که اگر تکلیف باشد تو جامعه امر نهی از منکر نباشد، هشدار نباشه، ما معمولا فعل رو انجام نمیدیم، عامه مردم تکلیف الهی رو انجام نمیدن الا اینکه دائم یه کسی چیه امر معروف نهی از منکر بکنه. خب این امر معروف نهی از منکر فعل چیه؟ نه فعل خداست نه فعل مکلف، فعل نفر سوم دیگه. پس امر به معروف و نهی از منکر یک فرد نسبت به دیگری لطف است در این که اون مکلف فعل را انجام بده، نزدیک بشه به طاعت. خب فعل سوم رو چه کسی باید فراهم کنه؟ خب آدم که اختیار داره، میتونه امر بکنه یا نکنه. میگیم نه، برای که این لطف حاصل بشه او باید این کار رو بکنه، این باید از طریق چی حاصل میشه؟ وجوب خدا باید. خدا واجب میکند امر به معروف و نهی از منکر رو نسبت به شما برای من، برای من. این لطفه، فعل لطف در شخص ثالث نسبت به تکلیف من، خداوند واجب میکند این فعل را تا این لطف در حق، لطف در حق من است، فعل فعل دیگری است، وجوب رو کی میده؟ خداوند. مراتب نیست دیگه، مراتب نیست. من گفتم مصادیق، ما اینجا که میگیم نمیگیم اقسام، قبول ندیم این اقسام نیست، این اقسام لطف نیست، اینا مصادیق گوناگون لطفه. میگه موافق نیستیم به گفتنم اقسام، من توی تعبیرم گفتم مصادیق لطفه. آقا لطف کجاست؟ این خیلی مهمه و تو بحثای کلامی اصلا این شکافته نمیشه. هم تو بحث امامت، حالا فرصت نیست یعنی موشو من عرض میکنم که اصلا این لطفی که در باب امامت میگیم یا لطفی در بعثت انبیا میگیم، این لطفه کجاست؟ چه چیزش لطفه؟ اگه اصل تکلیف کردنه تو اصل تمکین اون که لطف نیست. اگر نبی نیاد تکلیفی هست؟ میگیم نیست. و این تکلیفی نباشد که تمکین نیست.
تو بحث قاعده لطف یکی از مواضع بسیار مهم تعیین مصداق لطفه، که دقیقا لطف کجاست و وجوب لطف کجا میخوره. چه چیزی یجب علی الله؟ یا اصلا نزاع ما بین ماست و اشاعره، بین ماست و معتزله در مسئله امامت. ایناست که اینجا میگیم مصادیق لطفه. ببینید میفهمان فئن کان من فعله تعالی وجب علی، فئن کان لطف، اگر لطف در خود فعل خداوند است، قائم است به اینکه خدا کاری بکند، اینجا یجب علی الله. و ان کان من المکلف، اگر لطف از خود مکلف است که تکلیف رو میخواد انجام بده، وجب چی؟ ببینید لطف از مکلفه، اما وجب علی الله، وجب علی الله ان یشعره به و یوجبه. لطف مکلفه، فعل مکلفه، اما باز یجب علی الله وجوب این فعل را، هم بهش علم بدهد هم او رو واجب کنه. و ان کان من غیره ما، نه مکلف و نه مکلف، اگر لطف از فرد ثالثی باشد، شرط فی تکلیف العلم بالفعل. یا عبارت میخوام توضیح بدیم یعنی چی. اگر اینجوری بشه، خب اونی که میدونیم خداوند متعال واجب است که یه مکلف دیگری را، فرد دیگری را الزام کند که اون کار رو انجام بده. تا اینجاش درست. از اینجا یک نکته جدیدی رو میخوان نشون بدن که باز تکلیف ممکن نیست مگر که اون شرط باشه. اقول لما ذکره یا ذکره وجوب اللطفه، شرفی بیان اقسامه و شرفی بیان مصادیقه و هو ثلاثه. الاول ان یکون من فعل الله تعالی، فهازا یجب علی الله فعله. چرا؟ لما تقدم، چون گفتیم بدون او تحصیل غرض نمیشه. از ثانی ان یکون من فعل المکلف، چی از فعل مکلف است؟
لطف.
لطف از این است که مکلف کاری را بکنند. فهازا یجب علی الله، پس یه وجوب اینجاست طبق قاعده لطف، که چی؟ که ان یعرفه ایاه و یشعره به و یوجبه علی. اینا همه دیگه مصادیق لطف، نه اینا وجوب نیستن. مصداق لطف چیه؟ این است که به او معرفت بدهد، که تکلیف اینه، او را نسبت به این آگاه کنه، این کار را بر او واجب کنه. آقا برو تعلم احکامتو بکن، برو قرآن یاد بگیر، برو حدیث بخون. همه اینا مصداق لطفنا. مصداق لطف این است ان یعرفه ایاه و یشعره به و یوجبه علی. از ثالث ان یکون من فعل غیره ما. برید اینجا باید بگیم، ما اگه بخوام طبق سیاق قبل بگیم، میگیم خب مصداقش رو تعیین کنید چیه؟ مصداقش این است که فرد ثالث کاری بکنه، قاعده لطف رو پیاده کنید. میشه چی؟ که خداوند متعال یجب و علی الله اون فعل شخص ثالث را برای این مکلف. درسته؟ این تمام. اینجا یه نکته پیش میاد. در حالت اول کار به دست خدا بود، تمام، خود خدا واجب میگه، فعل خدا بود، خدا هم این کار میگه. در حالت دوم لطف در مکلف بود، طرفش هم خدا بود، مکلف است به اقامه صلات، یه وجوب دیگری هم دارد که برو نماز یاد بگیر، حمد و سوره درست کن مثلا، اونم به عهده مکلف بود، طرفش هم خداست. در حالت سوم شخص ثالث با در میانه کرده، تکلیف به عهده این فرده، لطفش رو خدا گذاشت تو فعل دیگری. اگر تکلیف در مکلف باشه، لطفش هم در خودش باشه، حساب و کتابش مشخصه. خدا تکلیف رو واجب کرد، لطفش هم چیه؟ گذاشت. اگه امر رو نکنه، آقا تکلیف را به من دادی، خود شما فرمودید که لطف چیه؟ واجب است. یعنی تا او اتفاق نیفتد من چنین کاری رو نمی کنم. بعد لطفه رو گوشید تو فعل دیگری، اونم کی؟ فاعل مختار که میتواند انجام بده میتونه انجام نده. یعنی چی؟ یعنی شما من مکلف کردی، لطفه رو گوشید رو دوش دیگری، اختیار من رو دای دست دیگری. اگر دیگری امر معروف نهی از منکر بکنن، من مقرب الی طاعه میشم. اگه اون کارو نکنه چی؟ تکلیف کردی بدون لطف، لطف بر شما واجب بود. شمای خداوند نمیتونید به قاعده بگی من خب کار خودم کردم. چه کار کردی؟ به نفر سومی گفتم بکن، میگم چه کار من داره. اگر تحصیل غرض از صلات برای من مکلف باد حاصل بشه، شرطش این است که من نهی بشم، امر بشم. اینام که فعل من نیست، فعل یه نفر سومه. میگن در اینجا بله طبق قاعده لطف این دوباره چی؟ نه نه نه، طبق قاعده لطف شرط تکلیف به این مکلف این است که مکلف بداند که اون نفر سوم این لطف رو حاصل میکنه. در صورت اول اگر خدا تکلیف میکرد و لطف رو انجام نمیداد، بعث رسول نمیکرد، انذار و تبشیر نمیکرد، شما چی میفرمودید؟ نقض غرض. یعنی چنین تکلیفی از خدای حکیم صادر نمیشه. میتوانستیم بنابر قاعده لطف چی بگیم؟ بگیم اگر خداوند بشیر و نذیر نفرستد، تکلیفی هم ندارد. این بعد بحث خواهیم کرد، داریم پیشبینی میکنیم دیگه. بنابر قاعده لطف خدا جایی که لطف نکنن، یعنی پیغمبر نفرسه، تکلیفی هم ندارد. من مکلف نیستم، چون تکلیف کردن بدون لطف نقض غرضه، از حکیم صادر نمیشه. به همین قیاس، نه این نسبت به خدا درست، اما به همین قیاس بیا توی فرض سوم. در فرض سوم خدا تکلیف کرده، غرضی که از اون تکلیف دارد به این است که من مکلف انجام بدم. لطفش نه به دست خودش نه به دست منه. اگه به دست خودش بود میگفتیم واجب است انجام بده، میده. اگر به دست من بود گفتند نرم برو انجام بده، خدا واجب کرد، برو تعلم کن. حالی رو داد دست یه کس دیگری. به همون قیاسی که در نوع اول قسم اول میگفتیم خدا اگر لطف نکند تکلیفی هم نمی کند، در حالت سوم هم میگیم اگر خداوند نداند که امر معروف و نهی از منکر میشه. مثال میزنیم، مثال همه فرض این است که نهی از منکر مصداق لطفه. خدا باید بداند که چنین نهی صورت میگیرد و با فرض علم به چنین نهی میتواند تکلیف کنه. پس در صورتی که امر معروف نهی از منکر صورت نگیرد، اون تکلیف عبث است، خدا چنین تکلیفی نمیکنه. مثل این نکته ربطی به اقسام نداره، من در اونجا یه عبارت کمه، باید میگفتیم و اما ثالث ان یکون من فعل غیرهما، در این صورت یجب علی الله وجوب این فعل را بر فرد ثالث. این رو میگفتیم ان قلت دفع دخل مقدم، اگر اینجوری باشد تکلیف برای منه، لطفش داری دست دیگران. خب این اولی میشه، عبث میشه تکلیف. میگیم نه، فهازا ما یشترت و فی تکلیف بالملتوف فی، نه حواسمون هست، در این حالت سوم شرط در تکلیف به ملطوف و فی صلاح فعلی که الان مورد تکلیفه مورد لطف است، شرط در تکلیف نسبت به صلات علم است. علم کی؟ علم مکلف. علم مکلف است به ان ذالک الغیر یفعل اللطف، که اون فرد سوم شرایط لطف آماده میکنه، چون لطف واجبه. اگر او امر معروف نهی از منکر نکند من مقرب به طاعت نمیشم. پس برای تکلیف چیه؟ قبیح میشه. یعنی خداوند یا باید چنین لطفی را انجام بدهد، میداند که چنین لطفی میشود پس تکلیف را هم میکنه، اگر بداند که چنین لطفی در حق من نمیشود او تکلیف را هم واجب نمیشه.
همه فرض ما قبل از لطف اینه که مکلف علم به تکلیف داره، درسته؟
نه،
علم
تکلیف هم هم نه، علم همینه
تکلیف شده. علم...
بله تکلیف شده،
تکلیف شده
که همون بحثیست که در فقه شما اصول بحث میکنید که آیا علم
شرط
فعلیت، شرط فعلیت علم یا شرط تنجز قدرت، شرط فعلیت
شرط
تنجزه، نه شرط تنجزه، تکلیف هست. نه خب اختلافه، اختلاف ریشش در اینجاست که آیا علم تمکین ایجاد میکنه، آیا علم تمکین ایجاد میکنه. این شما میفرماید در یه جایی میگی تحصیل علم واجبه، شما تو استدلال میگی اگر من خدا را میشناسم و ان له رزن و سخطن، این تعبیر امام صادق علیه السلام توی اصول کافی است دیگه، هم باب اول توحید، میشناسم که رضا و سخطی دارم، خدا رضا و سخطی دارم، میگردم دنبال این که چیه رضا و سخط خدا رو پیدا کنم. اگر تکلیف فعلی نباشد میتوانم بگم تحصیل علمش واجبه؟
همین قسمت اولش که میدانم رضا و سخط هست میشه اینه که من میدانم تکلیفی شدم.
بله بله همین دیگه.
حالا امکان داره مکلفون به ما ندونم میگن برو بگرد مکلفون.
بله دیگه همین دیگه، علم دیگه، علم همینجاست دیگه. مکلف را که میشناسم، مکلفم که خودمم، پس دنبال چی میگردم؟ دنبال مکلف نمیگردم. و اختلاف در همینجاست دیگه، البته عدلیه عاقبتا شرط تنجس میدانن.
یعنی همه اینایی که داریم اینجور مطرح میکنی به این معنی است که خدا واجبه مثلا به من بگه که آقا نماز بخون، من بخون فرض اینه دیگه،
یعنی لطفا نماز بخون تکلیف.
من فرض اینو مطرح کنم به این معنی که به من برسونه اینو که تو باید نماز بخونی.
خب رسون، فرض این است که رسون، آیا من فعل انجام میدم؟
دیگه من انجام بدی؟
نه باید انجام همینه. آیا لطفی لازم میخواد ببینی
کار علمو میکنه، یعنی رسوندن تکلیف.
یکی از مصادیقش همینه دیگه، یکی از بعضیا برای دومی همین مثالو میزنن، اونجایی که تکلیفی کرده به صلات، تکلیف هست گفتن تا علم نسبت به تکلیف او لطفه، یکی از مصادیق لطف این دونستن که باید نسبت به تکلیف من علم پیدا کنم. حالا خداوند وجوب تعلم را هم، وجوب جستجوی به علم هم باید واجب کنه، اگر واجب نکند و لطف حاصل نمیشه. ما این قبول نداریم، ما این از مصادیق لطف نمیدونیم، ولی مثال زدن بودن یکی از مصادیقش اینه. فرض بر چی گرفتن؟ که خدا تمکین کرده چند، نه اینکه من الان اختیار دارم اطاعت یا اسیان بکنم، اما نیازمند به لطفم. یکی از لطفاش چیه اینه بدونم. یکی از لطف مثال بهترش اینه که من میدانم هم به صورت عادی کافی نیست، آثارش رو بدانم، نتایج این فعل رو بدانم.
من دقیقا سوالم اینه گیرم همینجاست که اگر من تکلیف رو بدونم به چه دلیلی دنبال بهونه میگردم من انجام ندادنش که بعد بگم خدای تو باید لطف میکردی تا من انجام
ندادم. شرایط دنیا، شرایط دنیا به سوی شهوات، یه مشقت دیگه، گفتیم تکلیف یعنی مشقت، انسان نمیخواد زیر بار مشقت بده، دنبال سود عاجله، خیلی سود عاجل نمیده. شاید سرطانی
رو با اون
خب بله،
علم قاعدتا میگن که نه، همین که شما علم نمیتجیب بده کردی اصلا هیچ عوضی ندارید، اما برای اون که به سختی بیفتی باید خود این انجام بدی، از ما هم هر کنم خوشه باشه.
حالا بذاریم تو اون بحث های رسیدی میکنیم و آخر یه چند تا نکته در قاعده لطف فرض بود. بله این قاعده لطف اثبات و نفیش جهت وجوبش اصلا کلن نگاه شما رو به فقه تغییر میده. مثلا این مبنای اصولی جد ممکن کسی با اثبات و نفیش یا اختیار یک نظریه در باب وجوب لطف اصلا قاعده بسازه برای اصول و قاعده فقهی تأسیس کنه، تأثیر داره. اینا بحثایی است که فلسفه فقه بحث زیادش توی کلامه. الحمدلله.